بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وطبيبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سه موضوع فوق العاده مهم و با ارزش و مفید که دارای فایده دنیا و آخرتی و ابدی است و انجامش پاداشی داره که فقط خدا میدونه این پاداش برای هر سه حقیقت دارای چه کیفیتی. ما ممکنه با کمک عقل، با کمک علم، با کمک تجربه از کمیت‌ها آگاه بشیم، ولی آگاهی به کیفیت‌ها یا غیر ممکنه یا بسیار مشکله. این سه موضوع، یکی ایمان و یکی هجرت و یکی هم جهاد. گاهی در بعضی از آیات قرآن هر سه با هم ذکر شد، مثل آیه 218 سوره بقره: ان الذین آمنوا، با فعل ماضی، و هاجروا، بازم با فعل ماضی، و جاهدوا، اما این آمنو و هاجرو و جاهدو فی سبیل الله تحقق پیدا کرده، یعنی برای خاطر خدا بوده، برای خاطر جلب رضایت پروردگار مهربان عالم. ان الذين امنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله، که این قید در اکثر مسائل عملی به کار گرفته شده. چنین کسانی، اولائک، یرجون رحمت الله، اینا امیدوار به رحمت پروردگار، و امیدشون هم امید مثبته. چرا مثبته؟ چون وقتی ایمان رو در سرزمین قلب خود کاشتن و هجرت رو به معنای جامعش انتخاب کردم و جهاد رو هم به معنای جامعش انجام دادم که معنای جامعش رو شاید نیم ساعت مونده به شهادتش امیرالمؤمنین برای فرزندانشون بیان کردن. جهاد با مال، با جان، با زبان، با این سرمایه عظیم سگانه ملکوتی باید امید به رحمت خدا داشته باشه. اما کسی که در وجود خودش هیچ زراعتی نکرد، نه شجره طیبه ایمان رو کاشته، نه درخت پاک هجرت رو سرسبز کرده و نه درخت جهاد رو در سرزمین عمرش بارور کرده، اگه به رحمت خدا امید داشته باشه، این امید قلابیه، این امید پوک، این امید پوک. و این امید کاری براش صورت نخواهد داد. یک آیه که هر سه حقیقت رو بیان کرده در آیه شریف. ایمان شرحش نه یک کتاب، نه دو کتاب، شما باید به ده جلد بسیار با عظمت و با ارزش ایمان و کفر بهار مراجعه کنید. من اگه همه این ده جلد رو ندیدم، ولی در این 60 سال عمر درس و منبر قسمت عمده‌ایشو دیدم و یادداشت برداری کردم. و اما جهاد مختصرش در جلد 11 20 جلدی کتاب شریف وسائل الشیعه است که از خلوت کتابخانه ها به امر آیت الله العظمای بروجردی در اومد و چاپ شد و در اون روزگار چاپ 20 جلدی این کتاب کمک عظیمی به قم و نجف و مشهد و اصفهان و دیگر حوزه های آباد کرد. و اما هجرت به معنای وسیعش هم در قرآن مجید آمده، هم در روایات ملکوتی و عرشی اهل بیت. گاهی هجرت و جهاد در یک آیه اومد، گاهی هجرت به تنهایی ذکر شده که یکی دو آیه از آیات هجرت رو ملاحظه میکنی و دو روایت هم در زمینه هجرت براتون قرائت میکنم از روایات ناب مکتب اهل بیت. و اما آیه 100 واقعا چون که صد آمد نود هم پیش ماست، این آیه صدوم سوره نساء برای اهلش یه اقیانوسه نه یه دریا، واقعا اقیانوسه. یعنی آدم وقتی آیه رو با چشم عقل، با نگاه دل، با نگاه جان و با نگاه اهل بیت میبینه، امواجی در اقیانوس این آیه شریفه به چشم میخوره. اما متن آیه و من یهاجر ولی فی سبیل الله، نه به قصد دیگه، و من یهاجر، کسی که هجرت کنه یعنی از وطن دور بشه، فی سبیل الله، و این هجرتش به عشق خدا باشه، حتی به عشق خودش هم نباشه، فقط به عشق خدا، یعنی من رو لگدمال بکنه و در حوزه وجودش لله رو طلوع بده. اگر این کارو بکنه یجد فی الارض مراغ من کسی را، که وجود مبارک علی ابن ابراهیم قمی در جلد دوم تفسیرش میگه مراقبن کثیرا یعنی خیر کثیر، گرچه لغت مراقب یعنی سرزمینی که اگه آدم در اونجا سکونت کنه آرامش پیدا میکنه، کسب و کارش را میفته، سفره مادیش پهن میشه. علی علی ابن ابراهیم به این معنی لغوی اکتفا نکرده، او با روایات اهل بیت با جان و دلش ارتباط داشت. میگه مراق من کثیرا یعنی خیر کثیر. یه معلوم خیر کثیر تو سوره بقره راجع به خیر کثیر ما آیه داریم، من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، و در سوره لقمان میگه ولقد آتینا لقمان الحکمه، یعنی خیر کثیر، خیری که هم دنیا رو میپوشونه و هم آخرت رو زیر پر میگیره. این بخش اول آیه که البته این هجرت یه هجرت زمینیه به دلیل یجد فی الارض مراغ من کسی را وسعت همه، و اما دنباله آیه که هجرت آسمانیه، ملکوتیه، عرشیه، دیگه پای زمین در کار نیست، پای مراقبن کثیرن و سعتن در کار نیست. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله، کسی که از خانه خود، شهر خود، دیار خود، وجود خود هجرت کنه و مقصد هجرت خدا و رسول خدا باشه، ثم یدرک الموت، چنانچه در مسیر این هجرت بمیره، نرسه فقد وقع اجره علی الله، پاداش او بر خدا واجبه، قطعیه، نه بر عهده خداست، هیچ کی بر عهده خدا هیچ حقی نداره. اینجا فقط وقع اجره علی الله یعنی اجرش بر پروردگار عالم واجب لازمه و کان الله غفورا رحیما. و در جاین آدم در آمرزش بسیار و در رحمت گسترده قرار میگیرد. کان در اینجا یقینا معنی زمانی نداره، چون زمان برای پروردگار مطرح نیست، برای ما گذشته و حال و آینده مطرحه، چون ما محدودیم، ما گذشته رو نمیبینیم، آینده رو هم نمیبینیم، الان رو میبینیم. ولی پروردگار ان کل لما جمیع لدینا محضرون، کل موجودات و زمانها یک جا پیشش حاضر. پس کانه معنی ماضی نمیده. خب حالا اگر این هجرت به مقصد رسید، یعنی مهاجر به سوی خدا و پیغمبر، یعنی مهاجر به سوی کتاب خدا، مهاجر به سوی اسلام رسول الله، او چه پاداشی داره هیچکی نمیدونه. اینجاست که در اصول کافی در باب علم و عالم و متعلم بخش دوم بعد بخش اول اصول که عقل و جهله، رسول خدا می‌فرماید کسی که هجرت می‌کنه برای فراگیری علم دین از خدا و پیغمبر، از قرآن خدا، از دانش گسترده پیغمبر، وقتی که میشینه روی زمین، روی فرش و داره گوش میده برای فرا گرفتن تمام ماهیان دریا و پرندگان هوا، برای او از خدا طلب مغفرت میکنه. ما در چند تا آیه قرآن میخونیم با فعل ماضی و با فعل مضارع، که در اینجا نه فعل ماضی، ماضی بودنش مطرحه، نه مضارع، مضارع بودنش. جایی میخونیم سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، جایی میخونیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. تو سوره اسراء میخونیم ان من شیء الا و یسبح بحمده. در سوره نور میخونیم آسمان ها و زمین و درختان و دواب تسبیح گوی خدان و اهل نماز قد علم صلاته و تسبیحه، هم کل موجودات نماز دارن هم تسبیح دارن و عالم به نماز و تسبیحشون هم هستن، پس همه موجودات شعور دارن. طالب علم دین معرفی به کل اون موجودات میشه، اونا مکلف میشن براش از پروردگار طلب استغفار کنن، خب این هجرت، هجرت برای تحصیل معرفت، که کسی پدر، مادر، زن و فرزند، عمه و خاله، عمو و دایی، شهر پر برکتش رو، پر باغش رو با هوای لطیفش رو رها بکنه و بیاد در یه شهری که کسی از اونها زندگی نمی کنه و از همه محبتهای اونها محرومه، خودشه و دو تا هم مباحثه‌ای، چهار تا استاد فقه و اصول و حکمت و تفسیر و حدیث، البته که پیش پروردگار اونقدر ارزش داره که تمام پرندگان و ماهیان دریا براش استغفار کنن. ما قبل از شروع تحصیل این آیات و روایات رو باید ببینیم که یه دلگرمی شدید عرشی برای ما باشه که تا آیت الله العظمای بروجردی شدن یا در حد خودمون حرکتمون حرکت عاشقانه باشه، حرکت عارفانه باشه، حرکت بیخستگی باشه، حرکتی نباشه که وسط را ببرمش فرار بکنم، بگم دلم تنگ شده، خوشم نیومد، سختمه. نه، مهاجر باید هجرت رو به پایان ببره. اون وقت این هجرت در روایات چه مسائلی براش عنوان شده. من سه تا روایت میخونم براتون، یه روایت از اهل سنت، دو روایت هم از شیعه. اما اهل سنت، یه خانومی پیرزن خدمت رسول خدا میرسه، پیغمبر تو مسجد تنها نشسته بود، به پیغمبر سلام میکنه و عرض میکنه اذن من فقط برای این که موعظه بشم اومدم خدمتشون، من هیچ توقعی دیگه ندارم. عجب توقع بالایی، واعظ اول در هستی خداست. انما اعظکم، قرآن خدا واعظ، کتاب خدا گوینده حکمت هاست، پیغمبر واعظ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. گو من اومدم فقط موعظه بشم، هیچ کاری دیگه نده. پیغمبر سه تا موعظه به او داشتن، یکیش این بود: احجر المعاصی فإنها افضل الهجره، پیر زن از گناهان دور شو. من ممکنه پیر زنم گناه بکنه، ممکنه گناهانی بکنه، یه خونواده رو به آتیش بکشه، حسادت کنه، سخنچینی کنه، دو به همزنی کنه، مزیقه سختی برای عروسش به ناحق ایجاد بکنه. بله، پیرزن و پیرمردم ممکنه گناهانی مرتکب بشن که با سر بیفتن تو جهنم، گناهان که فقط ما جوونا نیستش، خیلی گناهان بزرگتری هست که جوونا هنو بهش نرسیدن، هنو به حسد نرسیدن، به حرص نرسیدن، به کبر نرسیدن، ولی پیرمرد و پیرزن ممکنه رسیده باشن. احجر المعاصی فإنها افضل الهجره، این یه روایت. روایت دوم، چه روایت عالی! خدایا اگه ائمه ما حرف نمی زدن، ما تو دنیا یک کلمه حرف هم نداشتیم بزنیم. حرفای ما مثل حرفای کمونیستا و یهودیا و مسیحیا و اسرائیلیا و گاف پرستای هند و بودایی ها بود. ما حرفی دیگه نداشتیم. شما به ما حرف یاد دادید، اونم حرفای آسمانی، اونم حرفای ملکوتی. پیغمبر می فرمد الهجرتو هجرتان، ما دو تا هجرت داریم، الهجرتو هجرتان. الاولا ان تهجر السوء، اولین هجرت اینه که از هر چی بدی داری قطع رابطه کن، قطع رابطه کن، قهر کن، با تمام بدی های وجودت قهر کن، قهری که آشتی دیگه نداشته باشه. الهجرت و هجرتان، ان تهجر السوء، خطاب به همه مونه، مخاطب دیگه، ان تهجر السوء. والاخرا ان تهجر الى الله و رسوله، این که به سوی خدا و پیغمبرش هجرت کنی، که تعویلش هجرت کن برای معرفت پیدا کردن، برای عالم شدن، برای آگاه شدن. چون پیغمبر و امیرالمؤمنین فرمود لا فقر اشد من الجهل، تهی‌دستی بدتر از نفهمی نیست. این دو روایت. هجرت، هجرت از نفس اماره به نفس مطمئنه، هجرت از بتخانه به معبد عبادت الله، هجرت از سقیفه به قدیر، هجرت از معصیت به تقوا، هجرت از شیطان به پروردگار مهربان عالم، که یکی از عمده‌ترین هجرت ها همین هجرت از سقیفه به قدیره. یعنی بتخانه سقیفه و همه بت‌هاشو دور بریزی و بیای به سوی ولایت الله، ولایت النبی و ولایت الولی، که خدا در قرآن می فرماید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. هجرت به سوی امیرالمؤمنین از بت‌های جاندار، از بت‌هایی که بسیار بدتر از بت‌های بیجان بت‌خانه‌های دنیا هستند. این آیات و روایات مرحوم آیت الله العظمای بروجردی سه تا هجرت داشت که جامع همه این هجرت‌هایی که از قرآن و روایات شنیدید. یه هجرت یخرج من بیته بروجرد مهاجرن الالله و رسوله به اصفهان. اونجا این هجرت که در دل و من یهاجر فی سبیل الله مراغ من کثیرن و سعتن قرار داشت، به 4 سرزمین و سکونتگاه روحی برخورد میکنه و از این 4 سرزمین، سرزمین آرامش دهنده یعنی مراقمن کثیرا، به قول مرحوم علی ابن ابراهیم خیر کثیر به دست میاره. یه سرزمینش سرزمین فقه عظیم مرحوم آیت الله العظمای دورچه‌ای، سرزمین اصول ابوالمعالی کلباسی، سرزمین حکمت و عرفان شیعی آخوند ملا محمد کاشانی و مرحوم جهانگیرخان قشقایی. سالهایی که در اصفهان بود در این هجرت به مراقمن کثیرن و سعتن در چهره ملکوتیش دست پیدا کرد. از اونجا میاد بروجرد، از پدر بزرگوارش مرحوم حاج سید علی اجازه میگیره به نجف هجرت کنه. پدر با کمال میل به ایشون اجازه میده، تشویقش هم میکنه، حرکت میکنه، میره کنار اقیانوس بی ساحل علم و ولایت امیر المؤمنین، علاوه بر اتصال به علم امیر المؤمنین و معنویت و نورانیت حضرت ولی الله الاعظم، به 3 سرزمین عظیم میرسه و شجره وجودش رو در این 3 سرزمین میکاره و آبیاری میکنه. سرزمین وجود مبارک آخوند خراسانی، این مرد زاهد، عالم، مجتهد پرور، مخلص و تکیه‌گاه طلابی که مشکل دار بود. تکیه‌گاه، شما شرح حال ایشونو در 800 صفحه مرگی در نور که نوش نوشته بخونید. یه مردی از بغداد که مقلدش بود، یه عبای خاشیه هدیه آورد برای آخون، گفت اینو بندازید کولتون، عباتون پارس وصله داره. فرمود دست در نکنه. تاجر بغدادی برگشت به یکی از کسانی که تو درس شرکت میکرد، عباشناس بود، گوی عبا رو مرد ببر بازار نجف ببین با چند تا عبای معمولی میشه عوض کرد. اومد گوه آقا با 12، گفت این عبا رو بده به او چون تملیک من شد، 12 عبا بیگی بیار. نگاه کرد تو شاگرد ها، هر کدوم عباشون دیگه به درد نمیخورد. بعد درس یکی عبای نو انداخت کولشون، گفت این هدیه علی ابن ابی طالبه. که یه وقت به آخون نگن آقا دست در نکنه، آقا بزرگواری فرمودین، این کار من نیست، این کار امیر المؤمنینه. شجره وجودش و آیت الله العظما و یه بروجردی 9 در سرزمین اصول آخوند کاشت و مجتهد کم نظیری در این علم شد. و در سرزمین وجود آسد ممکازم یزدی صاحب عروت الوثقی و سرزمین وجود شیخ الشریعه اصفهانی که مرد بسیار بزرگی بود و هر 3 به او اجازات اجتهاد کم نظیری دادن. این هجرت دوم. در این هجرت دوم بر خیر کثیر اصفهانش فوق العاده اضافه شد و هجرت سومش هم از بروجرد به شهر قم بود که وقتی وارد قم میشه کلن حوزه قم حدود 700 تا طلبه داشته، فقیرانه زندگی میکردن، با مشکلات روبرو بودن، از دست رضاخان کافر مشرک انگلیسی زجر کشیده بودن، حدود 16 سال در قم طلبه های قم رو تبدیل میکنه به 7000 نفر و در بین اینان چه دانشمندانی، چه فقیهانی، چه مفسرانی، چه نویسندگانی تربیت میشن و کم کم این خیر کثیر وجودشو شروع میکنه به حوزه های دیگر ایران تلألؤ دادن و اشراق دادن و کم کم حوزه های اهل سنت از وجود این خیر کثیر الهی آگاهی پیدا میکنن، با اشتیاق شروع میکنن به رابطه برقرار کردن با ایشون که این رابطه نهایتا منجر میشه به این که مرجع بزرگ اهل سنت فتوا بده که مردم مسلمان معنی نداره ملزم به 4 مذهب باشن. یعنی چی؟ 1200-300 سال مسلمان ها رو معتل ابو حنیفه و مالکی و شافعی و حنبلی کردین. اینو مرجع بزرگ اهل سنت میگه. بعد میگه یجوز و بر همه مسلمانان که در کل عبادات و معاملاتشون از فقه آل محمد پیروی کنه. یه شعاع خیر کثیر وجوده آیت الله العظما بروجردی. این خیر کثیر از کشورهای اسلامی موجش هم گذشت، کم کم وارد امریکا و اروپا شد که داستان ورود این موج به امریکا و اروپا هم داستان مفصلی، من همشو میدونم، اما به قول حافظ آسوده شبی باید و خوش مهتابی. امشب شما در این مجلس و محفل و خانه خدا برای بزرگداشت چنین بزرگی اجتماع کردید و ثواب عظیمی رو نصیب خود کردید بدون شک و تردید، بدون شک و تردید. حرفم تمام. خوشانا که در این صحنه چو خورشیدی درخشیدند و رفتند، خوش آنان که مزرع آدمیان در این ویرانه پاشیدند و رفتند، خوش آنان چه بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند. خوشانان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند. من گریه‌های شدید آیت الله العظمای بروجردی رو بر ابی عبدالله دیده بودم. به پهنای صورت از دو چشم مبارکش روی محاسن شریفش با شنیدن اسم ابی عبدالله عشق میری. شما ای مرجع بزرگ شیعه اسم ابی عبدالله رو میشنیدیم یا یه مداح و واعظی مقداری ذکر مصیبت میخون بیتاقت میشدیم؟ عمتون زینب چه کرد کربلو؟ داره آروم آروم به طرف میدان کربلا میره. از جدش خودش شنیده هر کی به طرف زیارت حسینم بره به هر قدمی که بر میداره ثواب 90 حج و عمره قبول شده در نامه عملش می نویسن. بچه ها کنار عمه در حرکت نمی دونن عمه چه مقصدی داره، اما اگه می پرسیدن عمه چی گم کردی که حالا داری این گونه دنبال گم شده میگردی، جواب میدم گلی گم کردم میجویم اون را. به هر گل میرسم میبویم اون رو، اگر بینم گلم در خاک و در خون هم با به دیدگان میشویم اون رو. یه مرتبه دیدن عمه وارد یه گودال شد با یه دنیا ادب نشست، داره شمشیر ها و نیزه ها و چوب ها و سنگ ها رو کنار میزنه. دیدن زیر بغل بدن قطعه قطعه رو گرفت روی دامن گذار. من با دلیل روایات و با دلیل خطاب زینب کبرا میگم یه مرتبه دید پیغمبر با سر و پای برهنه بالای گودال داره زار زار گریه میکنه، صدا زد صلی علیک یا رسول الله ملیک السما، هذا حسین که یا مرمل بون به دمو. Yeah.
قد سوال اعضا یه کسی بالا منبر دعا میکرد میگفت خدایا به دو دست بریده ابی عبدالله این دعا رو مستجاب کن. اومد پایین یه نفر بهش گفت آقا دو دست بریده مال قمر بنی هاشمه. گم اگه سخن زینب و نشنیدی به پیغمبر گفت مقطع الاعضا مسلوب الامامت و رضا حسین من. خدایا ما را از قرآن و روایات اهل بیت بهره کامل مرحمت فرما، عمل ما را عمل خالص قرار بده. خدایا به حقیقت ابی عبدالله خیر دنیا و آخرت به همه ما و نسل ما عطا فرما. خدایا تمام مراجع گذشته ما و بویژه آیت الله العظمای بروجردی رو درجاتشون عالی است متعالی بگردان، دعاهای اونها رو در برزخ در حق ما مستجاب فرما. خدایا شر اسرائیل و امریکا رو ریشه‌کن کن. خدایا دل مسلمونا رو به نابودی این دو جرثومه پلید خوش کن. خدایا به حقیقت زینب کبرا امشب همین الان از سایه همین لحظه امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. خدایا به حقیقت ابی عبدالله فرج او رو نزدیک کن. چشم گناهکار ما رو به جمال پاک و نورانی او روشن فرما.